سلام، پادکست آرزو رو میشنوید، یه پادکست گفتگو محور. بخش چهارم و پایانی گفتگو با آقای علی اکبر علیزاد، مترجم و کارگردان تئاتر پیش روی شماست. در سه قسمت قبلی کانون گفتگوی ما رو ساموئل بکت ساخته بود و البته متن جذاب اولانا و سوءقصدهای به زندگی آن زن که در همین پلتفرم قابل شنیدنه. شما رو دعوت میکنم این گفتگو رو با ما تا پایان ادامه بدید. عارض میشویم خدمتشان.
عرضم به حضورتون که من راجع به زبان میخواستم ازتون بپرسم، اینکه به نظرتون زبان فارسی امروز ما یه جوری انگار کند شده، متوقف شده و کلمات انگار یه جور معنا باخته شدن و حالا نسل بعدی که قرار بیاد حالا توی تئاتر یا توی ترجمه، این یک فضای ناامیدانه ای میتونیم بگیم نسبت بهشون قرار داشته باشیم یا اینکه نه؟
ببینید، من واقعا در مورد همه چی صاحب نظر نیستم، فقط میتونم کلی صحبت کنم، حالا به خصوص در مورد زبان چون اونا رو بعد استاداش صحبت کنم. ولی عنوان این کتابی که من نوشتم اسمش از ساختن تئاتر از دل ویرانه ها. فرض بر این بوده که ویرانه وجود داره که شما باید روش یه چیزایی رو شاید بتونید بسازید. به خاطر این من به نظرم که این ویرانه شدن فقط تئاتر نیست، همه چی ویران شده، یعنی از طبیعت توی ایران بگیرید تا زبان، هر چی که بگیرید، حتی مثلا یه مفاهیم مثل شرافت، مثل عشق، نمیده هر چی، یعنی اینقدر ویرانی زیاده که شما نمیتونید بگید این الان خوبه این بده. نه، به نظر من یه ویرانی عجیبی همه جا هست. حالا شما تو این وسط این ویرانی یکی داره مثلا یه کاری میکنه، تنها یه چیزی رو میخواد بسازه، ولی چون اینا هم همونطور که در اول این صحبت اونم گفتم همه بر خودشون دارن کار میکنن، جوی وجود نداره، نمیدونم آیا به جایی برسه یا نه. چون بعضی از اوقات میتونید بگید آقا شاید واقعا همه چی باید منفجر بشه تا یه چیزی از توش در بیاد. این خوشبینانه است. این کتاب هم یه ذره خوشبینی نه به اون مفهوم که مثلا داره میگه امیدواریم، ولی به نسل بعدی میگه که شاید تو بتونی مثلا وضع بهتری نسبت به ما داشته باشی، شاید. بنابراین اگر اینقدر خراب بشه طوری که دیگه هیچ کس نتونه هیچی رو تحمل کنه، که به نظر ما ملتی هستیم که خیلی زیاد تحمل میکنیم متاسفانه، اون وقت شاید مثلا یه چیزایی شکل بگیره. ولی تا موقعی که آدم ها اینجوری هستای جدا جدا از هم هستن، به نظرم هیچی شکل نمیگیره، چون هر کسی تو خونهش نشسته و داره کار خودش میکنه. و کسایی هم که بلنگو دارن توی صفحات اجتماعی، توییتر، فلان، دیدین همه دارن با هم میجنگن، هیچ کس حرف هیچ کسو نمیپذیره، هیچ کس نمیتونه با دیگری متحد بشه،
دیالوگ نمیگن با هم،
حرف نمیزنن،
از پنجره سرشون گرم میرن فریاد میزنن ولی به هم دیگه حرف نمیزنن، ارتباط شکل نمیگیره.
بهترین حالتش فحاشیه. و بنابراین وقتی اجتماعات اینطوری نیست و دولت هم میخواد که این اجتماعات نباشه، خیلی سخته. مثلا شما قبل از انقلاب با وجود حالا یه فشارهایی که مثلا توی مثلا بحث ساواک و این چیزا بود، برای مثلا یه انجمن نویسندگانی وجود داشت، نه؟ مثلا اون شما اون فقط جلسه مهمشون بود که توی باغ سفارت آلمان جمع شدن و سایدی و فلان، خیلی چیز عجیبی بوده. از کجاست مثلا؟ یه نمونهش بگید ببینید اصلا چنین اجتماعی میتونه شکل بگیره. نمیگم تقصیر فقط هنرمنداست، ولی هنرمندا مقصرن، به خاطر اینکه همشون به خاطر پول اکثرشون واقعا وا دادن، خیلی هاشون پیر شدن و آدمای فیک جای اینا رو گرفتن که لباس مثلا آرتیست پوشیدن و نیستن واقعا. تنها چیزی که هستن پوله و بنابراین تو این وضعی که اینقدر سوء استفاده توش زیاد شده، یه جوونی که مثلا میاد کنار تو اگه یه آرتیست مثلا فیک باشی از تو چی یاد میگیره؟ مثلا من به این فکر میکنم خب دانشجو از من کنار من مثلا فقط باید تئاتر یاد بگیره، یه چیزایی دیگه هم باید ببینه دیگه، نه؟ و چون اون الگوش کیه مثلا؟ الگوش که پیتر بروک نمیتونه باشه که، نیستش اونجا. اینجا باید من باشم. بنابراین اگه من یه آدم فیکی باشم یاد میگیره که مثل من باشه و هر چیزی که من هستم. بخاطر همین مثلا آدمای خوب دیگه تکثیر نمیشن، بیشتر آدمای بد تکثیر میشن، چون یاد گرفتن که مثلا اینطوری باشن. حالا در مورد ترجمه هم مثلا وجود داره این تقلبا، مثلا در مورد حالا مثالی که اینجا زدیم، نمیدونم، همه چی این تکثیر مثلا ویرانی و تقلب اینا وجود داره. خیلی حالا بدبینی مثلا چیز کاملی دیگه چجوری بگم، مثلا شما دیگه نمیتونی واقع بینم نباشی، این الان به نظرم یه مقداری دیگه بدبینی نیست، واقع بینیه که به بدبینی تنه میزنه دیگه، حالا اگه بدبینان هست دیگه.
در مورد ترجمه که گفتین، شما یک دوره خیلی طولانی هستش که دقیقا در انتشارات بیدگل بخش نمایش رو، یعنی متون نمایشی رو، چه حالا تعریف باشن چه ترجمه، درسته؟
دبیر بخش
آره.
تئاتر
اون بخش رو داریم و آدم ها برای اینکه در مثلا یه زمانی هم یه جورایی نیلا بود و
آره
قطره و
قطره هم آره بودش، یه جورایی برای اینکه کارشون چاپ بشه باید بیان پیش شما، یعنی شما خودتون یک جورایی در این بازیه داره قدرت بودید از نظر اونها، خب ما میریم متنمون رو قبول میکنن، ترجمه‌مون رو میپذیرن نمیپذیرن، منشتون چطوری بوده تو اون زاویه، یعنی جایی که خودتون قدرت رو داشتین که نفر یه نفری چاپش بکنین چاپش نکنین، میتونستین تصمیم بگیرید؟
خب مثلا اونجا تصمیم گیرنده نهایی من نیستم، ولی تو خیلی از چیزا تصمیم نهایی رو گرفتم. یه جمله متناقض شد، منظورم که بیدگل خب خیلی به حرف من گوش میکردن و همیشه مثلا نظر من اول میپرسن به خصوص در تئاتر، ولی نه هر آدمی بوده اومده، من فقط یه سری سلایق دارم که میدونن، مثلا آدم ها میدونن سختگیرانه هست، مثلا متن رو میخونم میبینم، مثلا اولی که ببینم متن خوش متن خوبی هست به عنوان متن، مثلا نویسندهش خود متن و اینا، دوم اینکه باید ببینم حالا مترجم چطوریه، هر وقت مثلا دیدم که نه واقعا چیزه، قطعا با قطعیت رد کردم، حتی اگر مثلا رفیقم بوده یا نمیدونم دانشون بوده هر چی بوده، خیلی از آدم ها دست من سر این قضیه شاکی شدم، ولی من سعی نکردم از قدرتم مثلا اینجوری سوء استفاده کنم که بگم نه مثلا این تیف نه این تیف آره، سلایقم ولی خیلی دخیل کردم که خیلی هم چیز دیگه این اشتباه ناپذیره، تو به یه تیف از کتاب ها و به یه تیف از دیدگاه ها مثلا بالاخره علاقه داری، نمیدونم مثلا من آدمی نیستم که بگم کتاب های آدم های چپ رو مثلا چاپ کنیم راستی ها رو چاپ نکنیم، کاری ندارم، میگم این متن خوبه پس چاپ بشه، یا یه سلیقه اینه که فکر کنم الان کتاب هایی که مثلا پرکتیکال هستن برای آدم ها مفید ترن، چون یه تئوری بسته دیگه، مثلا اول که نمیخونن آدم ها و اشان هر که میخواد تئوری بخونه میره میخونه دیگه، تئوری به چه درد میخوره نهایتا، تئوری تئاتر الان حداقل به آدم یاد بده چجوری مثلا آجر رو آجر بذاره، چون تئوری نتیجهش همه این سالا این بوده که فقط رفتن کپی کردن برای پایان‌نامه هاشون، به نظر من که اینطوری میشه، تو کتاب تئوری رو کار کردی بعد آدم رفته مثلا کلش رو کپی پیست کرده توی پایان‌نامه اش، ولی کتاب عملی تئاتر مثل کتاب کیتی میچل یا مثلا این کتابی که خودم نوشتم به آدمه داره یاد میده و میخوای تئاتر کار کنی بیا بار بردار چیز کن مثلا کار کن، بعد اگه به تئوری علاقه داشتی کتابش هست به اندازه کافی میتونی اونم بخونی، بخاطر همین توی بیدگل همچین
فیلترتون بیشتر این بوده.
آره الان بیشتر گرایش به کتابای عملی هست،
اصلا این خاطری که میگم مربوط به بیدگل نیستش، ولی دوست مترجم داشت میگفتش که یک بنده خدایی یک کاری رو ترجمه کرده بوده، اینقدر اومده تهران رفته خونشون شمال بوده، مثل اینکه رفته اومده تو جاده اصلا میمیره، دو سال کتابشو نگه داشته بودن ترجمهشو چاپ نمیکن و بهش میگفتن چاپ میکنین و خیلی ناراحت، یعنی منظورم از این قدرت این شکل منشه که خب اون افراد مثلا دسترسی به فضای نشرشون فقط همون انتشاراته و در انتظار و چیزای شبیه این،
و بدبختی اینجاست که خب دیگه چاره ای هم نیست، مثلا 4 تا 5 تا نشر خوب هست و آدم همه دوست دارن کتابشون اونجا چاپ شه، ولی اینقدر خب همین فضای نشر هم مثل فضاهای دیگه است دیگه، اینقدر مثلا خالیه که تو واقعا هم دیگه از یه جایی تو هم دیگه نمیتونی هر کتابی رو به عنوان ناشر چاپ کنی، همین الان مثلا من دوستای خودم میبینم خب سخت شده کارشون به خاطر کاغذ، اینم سانسوره که صحبت کردیم، کاغذ نیست اوکی سانسور دیگه، نمیگن سانسور کن، دهه 60 70 برمی‌داشتن جمله به جمله چیز می‌کردن، پول به تو نمیدن، تو به عنوان ناشر سالی مثلا 3 تا کتاب چاپ می‌کنی میگی اوکی کلاهو میندازم بالا،
و این مشکل در ایجاد
می‌کنه. آره دقیقاً، بدون خیلی پول خیلی همه چیزو راحت کرده، وقتی پول نیست یعنی اینکه کار نکن.
توی همون مجموعه بیدگل یه کتاب راجع به دراماتورژی در اومد، یعنی فکر کنم جز اولین کتابایی بود که داشت به دراماتورژی میپرداخت، چه چیزی باعث شد که کج فهمی بشه توی بین تئاتری های ما راجع به دراماتورژی، یعنی یو تبدیل شد به یه چیزی که انگار متن رو بدزدن و بگن ما دراماتورژی کردیم و حقوق در واقع مترجم مؤلف گم بشه توش، بگم این از دانشگاه شروع شد این
چیزای دهه 70 بود از این خرابکاری دهه 70 بود. مثلا دهه 70 من دانشجو بودم، بعد کتابی نبود. بعد یه دفعه دیدیم مثلا بین این اساتید تئاتری اصطلاحی چیز شده دراماتورژی، بعد هیچ کس نمیدونست چیه. هیچ کس میگفتم ما دراماتورژی، هیچ کس نمیدونست میگفتیم دراماتورژی چیه. یه چیزی میگفتم بله، نه کتابی بودش، نه مقاله ای، نه چیزی. بعد ببینم یه کسایی مثل آتیلا پسیانی و اینا را افتادن مثلا بدون هیچ پیش زمینه نظری و این اصطلاحاتو انداختن تو دهن آدما. و مثلا اگر خودش میپرسید دراماتورژی چیه قطعا نمیتونست بگه چیه، نمیدونم از کجا آورد. اتون هم مثلا اصطلاحات توی پوسترهای شما غربی میبینی مثلا نوشته دراماتورژ، آدما فکر میکنن خب اگه غربی‌ها دارن دراماتورژ استفاده میکنن پس ما هم بعد استفاده کنیم. کار دراماتورژ اینجا کم کم تبدیل شد به کسی که بعد متن رو کلا خراب کنه کم کم، چون میدونستن که بعد عوض کنه، میدونستن بعد عوض کنه، ولی اینا واقعا خراب میکردن. یعنی شکسپیر فرق نمیکرد، هر کی، دیوید محمد، هر کی، و فکر میکنم واقعا هر متنی هم بعد دراماتورژی بشه، چه متنی که مثلا فرض کن مارتین کلیمپ هم الان بهش بدین دراماتورژی میکنه، چون واقعا دیگه دراماتورژی نمیطلبه متنای جدید. بنابراین این از دهه 70 همینطور این جنبش دراماتورژی شروع شد. هیچ کس هم نمیدونست چیه، هم دراماتورژ داشتن کنارشون، خود کارگردان هم دراماتورژی میکردن. و اومد دیگه تا حالا تا دهه 90 که کم کم یه سری مقاله و این کتابای شبیه به این و آدمای زار سواد انگلیسی پیدا کردن، کم کم فهمیدم. ولی هنوزم که هنوزه توی عمل واقعا من ندیدم کسی بتونه مثلا فهم درستی هم فکر کنم. فقط یه آدمای مثل که خیلی تعدادشون کم، مثلا رضا سرو، اینا میدونن دراماتورژی چیه، چون خیلی کار سختیه. و بقیه یه مش آدم اقتباسگرن که فکر میکنه اقتباس اون از کار نویسنده بهتره، و این خیلی احمقانه است که مثلا تو برداری بکت رو دراماتورژی کنی و نمیتونی، تو اصلا مثلا حق نداری حتی اون متن رو مثلا اینجوری مثلا آس و پاسش کنی، چون متن واقعا هر کاریش کنی خوبه، فقط تو میتونی بدش کنی، هیچ کاری دیگه خوبتر رو نمیتونیش بکنی، قطعا نمیتونی. ولی توی مثلا چیز اینجوری شده دیگه، این قضیه که تو حتما باید متن رو تغییر بدی یه پیش‌فرضه. و یه چیز دیگه هم به این پیوند خورده، میدونید چی بهش پیوند خورده؟ مفهوم خلاقیت. توی دهه 70 80 اینجوری شد که خلاقیت توی تجربه تئاتر و کارگری یعنی که تو متن رو برداری یه جوری تغییر بدیش که فکر کنن یه متن جدیده، و این یعنی خلاقیت، و این خیلی بده. یعنی مفهوم خلاقیت چسبید به مفهوم تغییر متن.
بهترین راه حمایت هر پادکست معرفیش به دوستاتونه. مرسی که پادکست آرز رو هم به دوستاتون معرفی میکنید. برای ارتباط بیشتر با ما و دریافت مطالب تکمیلی میتونید به سایت آرز، یعنی arz.ai.ir برید و یا تو شبکه‌های اجتماعی آرز رو دنبال کنید. همینطور برای حمایت مالی میتونید به سایت هامی باش مراجعه کنید. ویدئوی تمام اپیزودها هم در کانال یوتیوب هست که سابسکرایب و لایک بهترین راه حمایته. ممنون که همراه ما هستید.
شما خلاقیت رو با یه کلمه دیگه کنار هم به کار برده بودین توی اون مقدمه اون کتاب، من تو ذهنم ندارم اش که
من یه چیزی
نمیشه که خلاقیت و این کلمه باید یه بار دیگه معنیش کنیم.
آره اینو با
هوشمندی.
آره توی چند جا حالا گفتم که واقعا یکی از کارهایی که باید بکنم این که با آدمایی که میان توی حیطه هنر، کسایی که سنشون کمه به خصوص میخوان چیز، واقعا بعد اولی که اصلا تشخیص داد یارو خلاق هست یا نه، اگه نیست چطوری میشه باورش کرد، و اصلا تعریف خلاقیت
میشه باور کرد؟
میشه باورش کرد، بله. چیزای به قول معروف پژوهش‌های خیلی قدیمی و جدیدم روی این سهه میگذاره که آدم ها خلاقیتشون باور میشه، و نه تنها باور میشه بلکه خلاقیتش نابود هم میشه. توی یه کلاسی شما میتونید کسی که خلاق هست رو درجا مثلا خلاقیتش رو نابود کنید، و برعکس اگه معلم خوبی باشید میتونید کسی که خلاق نیست رو خلاقش کنید.
این داریم در مورد روانشناسی آموزش اینجوری
صحبت می‌کنیم. در مورد روانشناسیش و در مورد عمل آموزش که توی بعضی از سنت‌های غربی به خاطر مثلا کسایی مثل پائولو فریره که برزیلی بود و استاد آگوستو بوال بود و اینا خب رفتم به سمت این آموزش گروهی توی جمع. واقعا تو دیگه تو کلاس یه کله‌ای نیستی که بخوای فقط به حرف یه نفر گوش کنی که اون یه نفر انگار همه دانش رو داره. نه، دانش تو هم داری، فرض چیز جدید اینه دیگه، ادویکیشن جدید، دانش تو هم داری، فقط دانشت بعد بارور شه. بنابراین واقعا هیچ کسی نیست که تو هیچ کلاسی خلاق نباشه، ولی یکی توییتر تجسمی خوبه، یکی موزیکش خوبه، یکی بدنش خوبه، یکی ادبیاتش خوبه، بستگی به این داره که چجوری شما تشخیص بدید و اونو بارورش کنید. تا امروزه توی تئاتر واقعا این بوده، مثلا معلم تئاتر من میدونم دیگه، حالا بعضیش همکارای من هستن، واقعا خلاقیت رو اینطوری تعریف کردن که برو و مثلا مسئله رو این چی کارش میتونی بکنی، کجاشو بزنی، کجاشو فلان کنی، و یه اجرایی مثلا 15 دقیقه از مکبس مثلا 3 ساعتی به دست بدی و این میشه خلاقیت. واقعا خیلی هاشون این کار رو کردن،
یعنی تغییر میشه خلاقیت.
آره، هر تغییری دیگه اون دیگه مقیاسی هم نداره دیگه، چون این تو نمیتونی مترم بذاری بگی آیا کجاش غلطه، به خاطر اینکه انقدر آدم ها رو سردرگم کردن و اون کسایی که رأس سیاست فرنگی هن انقدر آدم خنگی هستن که اونا تعریف میکنن خلاقیت چیه، و اونا خودشون معلم هن، خودشون سیاستگزار فرنگی هم هستن، یعنی توی مرکز دولتی هن، معلم تئاتر هستن، توی آموزشگاه هستن، و اونا تعریف میکنن که خلاقیت چیه، و اونا مغز تو کلشون نیست. به خاطر اینکه تو اگه مغز تو کلت باشه، یه کتابی داری، مقاله‌ای داری، یه چیزی داری، یکی از معیارها به نظرم برای اینکه ببینید یه آدمی داره چرت میگه یا چرت نمیگه اینه، کتاب داری تو، این مقاله داری مثلا در مورد هر چیزی، حتی مصاحبه خوب داری، چون مصاحبه اینا رو میخونیم مثلا حالت بد میشه از بس که مثلا چرت داری میگه. و من ندیدم مثلا هیچ آدم درست حسابی تو سنت غربی به عنوان نویسنده، به عنوان کارگردان، که مثلا این یارو کتاب نداشته باشه، مثلا مقاله نداشته باشه، یه چیزی نوشته در مورد کار خودش، در مورد
فعالیت، کتابیه که مهم باشه، درست باشه. آره. نه هر کتاب،
آره آره، نه نه، یه چیزی که بله طرز تفکرش رو مثلا داره نشون میده، تو از رو نوشتش میتونی بفهمی آدم واقعا داره حرف جدی میزنه. والا اینجا یه مش آدمی شما دارید که آدم شفاهی ان، مثلا هر چی ازش بپرسی از تو دلش معلومه از کجا آورده، این بیسش معلوم نیست، و اینا دارن درس میدن، اینا سیاستگزار فرنگی ان، پس خلاقیت هم چه کسی تعریف میکنه؟ همون. و اونا بودن که من بازم میگم به عنوان دانشجو یادمه دیگه، مثلا اونا بودن میگفتن این کار فلانی که جوونه خلاق، این کار فلانی که جوون هست خلاق نیست. چرا؟ چون خلاقیت از نظر من اینه. تعریف از کجا اومده؟ از هیچ جا. دراماتورژی چیه؟ مثلا آتیلا پسیانی میگفت این دراماتورژی این نیست. از کجا اومده؟ معلوم نیست. مثلا آتیلا پسیانی کتابی داره؟ نه. مثلا مقاله هیچ. یه کارگردان بوده همین. و خیلی بده که شما مثلا به عنوان یه آدم نخبه یه جای تعریف میشید، ولی بر اساس چی دارید تعریف میشی؟ مثلا بر اساس شما میتونید بگید مثلا سایدی وقتی حرف میزنه داره از چی حرف میزنه؟ چون یارو کتاب داره، نوشته داره، مصاحبه درست حسابی داره، مصاحبه شما شفاهیش گوش میکنید، حیرت انگیز از حیث دانشش، واقعا حیرت انگیزه، ولی حالا شما برید مصاحبه اینا رو ببینید. منظورم که خیلی وضع خرابی رو ایجاد کردم بعد از چیز، و این ویرانه که من میگم به خاطر همین به وجود اومد، یعنی که ای همینجوری ویرانه ویرانه و این ریخ رو هم و هیچ چیزم ساخته نشد، کاش چیزی ساخته میشد. حالا این مصاحبه هم بیرون بیاد من از دانشگاه اخراج میکنم.
خدا نکنه. عرض کنم که من یه صحبت پایانی، یه سوال پایانی دارم که میپرسم، ولی تو بحث تو تموم کن بعد
من سوال دارم میپرسم. اینا راجع به همون نسبت علی اکبر علیزاد با فضای شهریه. من چون بارها پیش من شما رو دیدم مثلا در فضای شهری دارین پرسه میزنید،
کجا
دیدم؟ آیسپه من دیدم. آره بعد
گفتم شیرینی میخوری؟ من الان آیسپ میخوام. آره بگیر. بعد اومد گفت آقای علیزاده دیدم.
آره بعد گفتم که حالا یهو نرم جلو بگم که آقا مثلا
خلوت شهریتو خراب کنم.
آره اون چه دریافت شما چیه از اون فضای شهری با توجه حالا به نوشته ها تو این چه تأثیر تهران داره؟
چه تأثیری
چه تأثیری نگرفتیم؟
من به جز خاکستری و سیاه و دود و اینا چیز خاصی واقعا نمیدونم. شهر تهران از شب که میای از بالای هواپیما خیلی قشنگه، ولی میای توش واقعا اول بوی گوسفند میشنوی بوی پهن گوسفند و بعد همینجوری میای فقط تصاویر زشت میبینی و وقتی صبح میشه دیگه خیلی بده دیگه. به نظرم تهران تیکه هایش فقط جالبه. مثلا فرض کنیم من هنوزم تجریش رو دوست دارم، نمیدونم حالا به چه دلیل، شاید چون به یه ذره شمال نزدیکتره، منظورم حال هوای مثلا بازار شبیه بازار شمالی که مثلا من بچگی بودم و ولی واقعا خیلی از جاش دیگه به نظرم جای زندگی نیست و وحشتناکه و خود اون فضا هم حتی آزار، یعنی علاوه بر اینکه چیزای آزاردهنده دیگه زیاده، خود معماریش هم آزاردهنده است و برای همه ما فکر کنم خیلی بدیهیه. کافی شما فقط راننده باشید تا بفهمید تو تهران مثلا چطوری رانندگی پدر شما رو در میاره. چیزی مثلا نگرانش هم نسبت بهش ندارم، فقط احساس میکنم کاش مثلا میتونستم یه جایی مثل رشت زندگی کنم مثلا، که هنوز نشده و باز به نظر میذاره واقعا قابل تحمل تره. یه شهرستان ها به نظر من الان قابل تحمل تره به نظر بافت شهری.
خود جریان زیسته اون، اینکه امورات تو چگونه میگذرانی صبح که بیدار میشی تا عصر، ولی به هر حال خود مثلا یک فرد به عنوان علاقمند به تئاتر بره رشت، احتمالاً امکانات نمیدونم فضاها دوستایی که میتونه کامیتی
حالا اشتباه منم همین بود که این فکرها رو کردم که تئاتر مهمتر از زندگیه و الان فهمیدم میکنم تو این مملکت زندگی مهمتر از تئاتره، ولی اونم از ما متاسفانه گرفتن، این که تو نه تنها تئاتر نمیتونی کار کنی بلکه زندگی هم دیگه واقعا برای همه به نظرم سخت شده و موضوع ما نیست. من فکر کنم اگه اینو زودتر میفهمیدم واقعا خیلی زودتر از اینجا میرفتم، نمیموندم واقعا. و به نظرم یه ذره عمرم سر یه سری ایدئال های تو خال فکر ما فکر نمی کردیم اینجوری بشه. این خیلی بده که تو احساس کنی یه ذره فریب نخوردی ولی بیش از حد خوشبین بودی. مثلا فرض کنیم من هنوز تو دهه 70-80
انگاری کردی
90 احساس میکردم میتونی تو تغییر بدی، میتونیم، کما اینکه این احساس به همه ما دست داده. به نظرم شما مثلا برای تو فضای دهه 80 شما تجربه کردید، 90 هم تجربه کردید، همه ما احساس میکردیم میتونیم یه کاری بکنیم. این خیلی بده که تو اینجوری بخوره تو ذوق و احساس کنی دیگه هیچ کاری نمیتونی بکنی و این خیلی بدبینانه است. من با این خیلی مخالفم خودم شخصا، ولی یعنی فکر میکنم اینجوری نیست که در بسته شده کاملا، ولی خیلی سخت شده برای تغییر و شاید دیگه مثلا این دیگه کار نسل بعدیه یا نمیدونم که بیان نسل بعدی که بتونم مثلا این تغییر رو پیش ببرن که من یه ذره به اونم خوشبین نیستم.
علاوه بر این که هر نکته‌ای که هستش که بخوایم بگین حتما به ما بگین در این پایان این گفتگوه، ولی من میخوام یه سوال شکل پایانی ازتون بپرسم، این که احتمالاً دو سه ماه دیگه وسطای پاییز رو به انتهاش این منتشر میشه گفتگوی ما، اون موقع کتابی هستش که الان چاپ نشده اون موقع قرار بیاد بیرون یا نمایشی که اون موقع بخواد اجرا بشه، آدم وقتی دارن میشنونش اون موقع چیز دست اول از شما قراره دریافت کنن یا اینکه نه حالا جلوتره زمانشون
وقت نکنم یه ذره
اگر جلوتره اگر چیزی هستشون میدونم بعضی وقت آدم مایل نیستن کاری که دارن میکنن بگن، ولی اگر چیزی هستش نداره. که
یه کتاب تحلیل نمایشنامه است تو بیتگل چهار پنج ماهیه که نمیدونم کی در بیاد، حالا خیلی هم برای مهم نیست دیگه مثلا کی در میاد، ولی اون هست. کتاب بعدی نیست، دوتا نمایشنامه دادم بهشون که اونام نمیدونم کی در بیاد، نمایشنامه خوبی هستن.
پس در صفحه انتشار تعداد کتاب هستش
متاسفانه که... بله
زیاد نرید شما برگردید چون دیگه خاطره هستش که
کتاب میشه یه متر و بازم یه چیزی دست رو نمیگیره.
یه کار هست که بهمن ما میخوان
یک کار قراره که بله به
اجرا بره،
نه قراره ایمت به ما بدم به انتشارات ما بدن که
اجرای کاری در دست تمرین دارم ولی زیاد خوشبین نیستم به چیز
اجرا بشه.
اجرا بشه و خیلی هم واقعا دیگه حوصله ندارم به جنگم برای اینکه اجرا بشه و همینجوری داریم تمرین میکنیم. چون بچه های قدیمی من فقط چون دوره کرونا بود همه افسرده شده بودم، من اینا رو جمع کردم توی اتاقی داریم با هم کار میکنیم. همون دیدن اونا خوبه، یعنی به نظر من فعلا بسه، اونا یه ذره توقعشون بیشتره چون خیلی جوونن. ولی
بله حرفت این چیز گفتم الان یه حومت تو ذهنم از این تمرینا اجراها گفتید فیلم ندارم، این میخواین که فیلم نداشته باشین؟ اینو یادداشت کردم بپرسم یادم رفت اون
لحظه. نه از این موقع تنبلی کرده. آره ولی مثلا الان سه تا اجرای نسبتا خوب ویدیویی توی یوتیوب هست، یکیش زبان کوهستانی، یکیش همین اولانا اجرای دومشه، یکی هم کلفت‌های ژان ژن است، اینا توی یوتیوب هست، تصویر برداری خوبی هم شده. اون قدیما مثلا نمیدونم تنبلی میکنم یا هر چی، مثلا اینا رو ضبط نکردم.
بعد عکس و اینا میمونده همه چی.
آره آره.
خب خیلی متشکرم.
خب این بود بخش چهارم و پایانی اپیزود اول از فصل اول و من باید اینجا دوستان عزیزی که در شکل گرفتن کار دست داشتن و معرفی کنم. گفتگوها در محل استدیو اسب شدن، یک استدیو خلاق که خدمات کامل تبلیغاتی و طراحی رو انجام میده. حمید سردبیر فصل اول آرزه که تلاش بی نهایتی برای پا گرفتن کار انجام داده، مدیر هنری پروژه مهداد مهابادی، و موسیقی رو دوست ما آرش اسکندرلو ساخته. آرش روی فضای شنیداری کل پادکست نظارت داشته که خیلی ازش ممنونیم. توی اون شلوغی کار امید متقیان مثل یک یار پر انرژی تدوین بخش تصویری و ساخت تیزرها رو به عهده داشت و موشن گرافیکس پروژه و آرشیو رو هم عطیه تفتی انجام داد. تصویرسازی کاورهای تمام اپیزودها رو هم شبنم لوراس بیشک بخشیده و بازبینی و اندک ترخیصی روی گفتگوها توسط پگاه سیفی انجام شده. تصحیح رنگ ویدیو رو زهرا نیکخواه قبول زحمت کردن و طراحی سایت و پشتیبانی از این بخش توسط فروز داوودزاده انجام شده. من علیرضا احمدی میزبان آرز به عنوان کارگردان پروژه صمیمانه از همه دوستانم تشکر میکنم و از همه اهالی ادبیات نمایشی که دایره جهانشون رو با ما به اشتراک گذاشتن ممنونم.